أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب این فرع بود که مکلف علم اجمالی داشت یکی از این دو ثوب نجسه و احتمال میداد که ثوب دوم هم نجس باشه. اگر یک نماز در ثوب اول بخونه و یک نماز دیگر در ثوب دوم بخونه، حکمش چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که یکی از این دو نماز لا علی التعیین محکوم به صحته، چون که وقتی ما علم اجمالی داریم یکی از این دو ثوب نجسه و شک داریم در نجاست ثوب دیگر، اصالت و طهارت جاری میشه برای اثبات طهارت اون ثوب دیگر. و این معناش اینه که یکی از این دو ثوب لا علی التعیین اصالت و طهارت داره. پس یکی از این دو نماز لا علی التعیین نماز در ثوب طاهر هست و محکوم به صحته. ما عرض کردیم یک وقت اون ثوب نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی داره، مثل اینکه دیدیم یه قطره بول افتاد روی یکی از این دو ثوب، ولو ما تشخیص نمیدیم روی کدام یک افتاده و احتمال میدیم یک قطره بول دیگر که ما اون رو ندیدیم روی لباس دوم افتاده. اینجا اصل طهارت در اون ثوب آخر غیر اون ثوب معلوم بالاجمال که دیدیم قطره بول در اون افتاد، اصل طهارت در اون ثوب آخر جاری میشه و نماز در او صحیحه. بله، بعد از این که علم پیدا کردیم که هر دو ثوب نجس بوده، باید از نظر فقهی بحث کنیم که اون نمازی که در اون ثوب دوم خوندیم غیر از اون ثوبی که دیدیم اون قطره بول در او افتاده بود، آیا اون نمازی که در ثوب دیگر خوندیم که بعد کشف شد یک قطره بول دیگری در اون افتاده، با توجه به این که الان کشف شده که مصداق نماز در ثوب نجس بوده، از چه راهی حکم به صحت واقعیه او بشه؟ روایات خاصه مثل صحیحه محمد ابن مسلم که می فرمود ان انت نظرت فی ثوبک فلم تر شیئا فصلیت ثم رأیت فیه فلیس علیک اعاده الصلاه، مربوط میشه به ثوبی که شبهه بدویه در نجاستش داریم و شامل این مورد نمیشه که علم اجمالی داشتیم در هنگام نماز که یکی از این دو صبح نجسه. میمونه مبنای صاحب کفایه که در بحث اجزا فرمود که شرط صحت نماز جامع بین طهارت واقعیه صبح یا طهارت ظاهریه آن در هنگام نماز هست. طبق این مبنا میشه بگیم نمازی که در اون صبح دوم خوندیم چون اون صبح در هنگام نماز طهارت ظاهریه داشته ولو طهارت ظاهریه او برای ما معلومه به تفصیل نبود، اما طبق این مبنا میتونیم بگیم اون نماز صحیح بوده، الا اینکه ما این مبنای صاحب کفایه رو نپذیرفتیم. خود صاحب کفایه هم در بحث استصحاب فرمود شرط صحت نماز برای ملتفت احراز طهارته در هنگام نماز هست و فرض اینه که این آقا در هنگام نماز احراز طهارت صبحش رو نکرده بود با توجه به علم اجمالی که داشت که یکی از این دو صبح نجسه. الانم که کشف شده که نماز دومش هم نماز در صبح نجس بوده. میمونه حدیث لاطعات. حدیث لاطعات بنابر این که شامل اخلال به طهارت از خبث بشه ببینیم میتونه این نماز دوم رو تصحیح کنه. در صورتی که یک نماز رو در این دو صبح تکرار کرده باشه، مثلا نماز صبح ادائیش رو یک بار در اون صبح اول خوند بعد اون رو در صبح دوم تکرار کرد، اینجا بعید نیست که ما بگیم بعد از این که فهمید هر دو صبح نجس بوده حدیث لاطعات میگه اعاده نماز لازم نیست. چون ظاهر حدیث لاطعات اینه که اگر نمازهایی قبل از کشف خلل در اونها مجزی بوده ظاهرن، بعد از کشف خلل اگر خلل به ارکان نماز نرسیده باشه اون نماز محکوم به صحت و اعاده نداره. فرض اینه که من که نماز صبحم رو تکرار کردم در این دو لباس، نماز صبحم مجزی بوده ظاهرن، ولو احتمال نجاست هر دو صبح رو میدادم، ولذا بعید نیست بگیم حدیث لاطعات این فرض رو شامل میشه. اما اگر دو نوع نماز بخونیم، مثلا نماز صبح اداییمون رو در صبح اول بخونیم، نماز صبح قضاییمون رو در صبح دوم بخونیم، بعد کشف بشه که هر دو صبح نجس بوده، اینجا جریان حدیث لاتعاد خالی از اشکال نیست، چون قبل از انکشاف اینکه هر دو صبح نجس بوده، اون نمازهایی که خوندیم مجزی نبوده ظاهرا. چون علم اجمالی داشتیم یکی از این دو لباس نجسه، نباید نماز صبح اداییمون رو فقط در اون لباس اول بخونیم و نباید نماز صبح قضاییمون رو فقط در لباس دوم بخونیم. ولذا بعد از این که کش شد هر دو لباس نجس بوده، مشکل میشه تمسک به حدیث لاتعاد. ممکنه کسی جواب بده از این اشکال، بگه که درسته که نماز صبح ادایی در اون صبح اول مجزی نبوده ظاهرا، نماز صبح قضایی هم در صبح دوم مجزی نبوده ظاهرا، اما یکی از این دو نماز لا به عینه مجزی بوده، ولذا ما میتونستیم بی یک نماز دو رکعتی به نیت ما فی الذمه در یک لباس پاک دیگر بخونیم و نیاز نبود که هر دو نماز رو اعاده کنیم. همین مقدار از اجزاء ظاهری کافیه که بعد از اینکه نجاست هر دو لباس رو کشف کردیم بتونیم حدیث لاتعاد رو جاری کنیم. اما این مطلب برای ما روشن نیست، چون مهم اینه که هیچ کدام از این دو نماز ظاهراً مجزی نبوده. پس این که ما بعد از این که کشف شد هر دو لباس نجس بوده بخوایم حدیث لاتعاد رو جاری کنیم برای تصحیح اون نمازی که در اون صوب دوم خوندیم که غیر از اون صوبی بود که علم پیدا کردیم به این که اون قطره خونی که دیدیم او را نجس کرد. این مشکل میشه، ولذا مقتضای صناعت اینه که هر دو نماز رو اعاده کنیم. اما اگر اون نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشه، مثل این که مثال می زدیم یک شخصی خبر داد که صوب اول نجسه، شخص دیگری خبر داد که صوب دوم نجسه، ما علم داشتیم اجمالاً که یکی از اینها راست میگن، شاید هر دو راست بگن. علم اجمالی ما به اینکه یکی از این دو راست میگن ناشی از تجمیع قرائن و حساب احتمالات بود، به نحوی که اگر هر دو راست بگن ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن اونی که ما اجمالا میدونستیم راست میگه کدوم یکی از این دو نفر بوده. نتیجه این میشه که بنابر این هیچ کس نمیتونه تعیین کنه اون صوبی که نجس معلوم بالاجمال ما بوده کدام یک از این دو صوب بوده. البته ما با بیانی که دیروز عرض کردیم باز پذیرفتیم که اصل طهارت در احد و صوبین جاری میشه، ولو واقعا متعین نیست در هیچ کدام از این دو صوب. این اصل طهارت جایگزین علم اجمالی به طهارت احد و صوبین میشه. حالا اگر ما آمدیم یک نماز رو تکرار کردیم در این دو لباس، نماز صبح اداییمون رو ابتدا در اون صوب اول خوندیم، بعد همین نماز رو در صوب دوم تکرار کردیم، قبل از این که کشف بشه هر دو صوب نجس بوده، اجزاء این نماز از نماز صبح واجب مشکلی نداره، چون ما حجت داریم که یکی از این دو نماز صبح در صبح طاهره، بلکه بعید نیست صحیحه صفوانم اطلاقش این فرض رو بگیره که میگه کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حضرت الصلاه و لیس عنده ما قال علیه السلام یصلی فیه ما جمیعا وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 505. بعد از این که کشف شد هر دو صوب نجس بوده، باز همون تقریبی که برای جریان حدیث لا تعاد کردیم اینجا میاد. و اگر دو نوع نماز بخونیم در این دو لباس، نماز صبح اداییمون رو در صبح اول بخونیم، نماز صبح قضاییمون رو در صبح دوم بخونیم، بعد کشف بشه هر دو صبح نجس بوده، همون اشکالی که در جریان حدیث لاتعاد در اون فرضی که صوب نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته مطرح کردیم اینجا هم میاد، ولذا مقتضای صناعت اینه که حکم کنیم به بطلان هر دو نماز. این مطالبی که گفتیم راجع به این فرق بود که علم اجمالی حاصل شده بود برای مکلف به این که یکی از این دو صوب نجسه و شک داشت که ثوب دیگر نجسه یا نه. حالا اگر علم وجدانی داشت این مکلف که یکی از این دو ثوب نجسه و دیگری پاکه، دیگه اینجا ما نیاز به اصالت و طهاره جاری کردن در اون ثوب آخر غیر ثوب معلوم بالاجمال نداریم. ولیکن بعد از این که منکشف بشه هر دو ثوب نجس بوده، همون بحث هایی که داشتیم اینجا هم میاد. در پایان این بحث نکاتی رو عرض کنم. نکته اول اینه که در بحوس جلد 6 صفحه 59 فرمودن که اگر ما قائل بشیم به این که نجاست معلومه مانع از صحت نماز، ما در این فرعی که مطرح شد که علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو ثوب و شک داریم در نجاست ثوب دیگر، اصلا نیاز به اصالت و طهاره نداریم. وجدانن بیش از یک نجاست معلوم نیست، پس قطعا ما مبتلای به مانع در هر دو ثوب با هم نیستیم، چون مانع نجاست معلوم است و ما یک نجاست معلومه داریم در این دو ثوب. ولی اگر بگیم نجاست متنجز مانعه، برای نفی نجاست متنجزه دوم نیاز داریم به اصالت و طهاره، و همین طوره که اگر بگیم طهارت صبح شرط صحت نمازه. این فرمایش ایشان که اگر مانع نجاست متنجزه باشه نیاز به اصل طهارت داریم، مبتنی بر این هست که ما قائل به مسلک حق و طاعه بشیم و طبق این مسلک اگر مؤمن شرعی از نجاست نجاست محتمله نداشته باشیم، نجاست محتمله میشه منجس، و الا بنابر مسلک مشهور تا حجت بر نجاست پیدا نشه نجاست منجس نمیشه. اما این دلیل نمیشه که استدلال در صحیحه زراره برای صحت نماز به جریان استصحاب طهارت در حال نماز اشکال پیدا کنه. ولو مانع از صحت نماز نجاست معلومه یا نجاست متنجزه در هنگام نماز باشه، اما برای اینکه بیان کنند که شما در هنگام نماز نجاست معلومه بالوجدان یا نجاست معلومه بالتعبد یا نجاست متنجزه نداشتید، یک تقریبش اینه که بگن شما استصحاب طهارت داشتید، این مشکلی نداره. نکته دوم این هست که در تعلیقه نکته دوم اینه که در تعلیقه بحوث مطرح کردن که به نظر ما مانع از صحت نماز نجاستی است که ما علم وجدانی یا تعبدی به عدم آن نداشته باشیم. اما نجاستی که علم وجدانی یا تعبدی به عدم آن داریم، اون نجاست مانعیت نداره. در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 163 مطرح کردن که به نظر ما نجاستی مانعیت داره از صحت نماز که مؤمن از آن نداشته باشیم. به نظر ما هر دو بیان اشکال داره، اما بیان تعلیقه بحوث اشکالش اینه که از نظر فقهی نماز در صوب نجسی که نمازگزار غافل هست از نجس بودن آن، قبلا هم علم به نجس بودن آن نداشته، این نماز صحیحه، در حالی که با بیان ایشان باید این نماز باطل باشه، چون این نجاستی نیست که علم داشته باشه نمازگزار به عدم آن، بلکه نمازگزار غافل از آن هست. و اما اون چه که در کتاب ازوا و آرا مطرح کردن، اشکالش اینه که با مبنای خود ایشون سازگار نیست. ایشان در منهاج الصالحین فتوا دادن که اگر کسی نجاست در لباسش رو میدانست، مثلا میدانست خون مساوی درهم در لباسش هست، اما مانعیت آن را در نماز نمیدانست، بعد از نماز فهمید که خون مساوی درهم مانع از صحت نمازه، ایشان فرمودن که طبق حدیث لا تعاد این نماز صحیحه، با اینکه این نمازگزار عالم بود به نجاست صوب، جاهل قاصر بود به مانعیت آن در نماز. این اشکال به همون مطلب تعلیقه بحوث هم وارد میشه. ایشان در کتاب ازوا و آرا مطرح کردن که ما که میگیم نجاستی که مؤمن از آن نداشته باشیم مانعیت داره در نماز، این فرق میکنه با اون بیانی که گفته بشه که نجاست منجزه مانع است از صحت نماز. چون اگر بگیم نجاست منجزه مانع است از صحت نماز، دیگه اصلاً ما در فرضی که شک داریم در نجاست صوب، علم داریم به عدم مانعیت، دیگه موضوع نمونه برای استصحاب یا قاعده طهارت. ولی اگر بگیم نجاستی که مؤمن از آن نداریم مانع از صحت نمازه، پس ما باید دنبال مؤمن بگردیم برای رفع مانعیت این نجاست واقعی محتمله. مؤمن از آن میتونه همین قاعده طهارت یا استصحاب طهارت باشه. از بیانی که عرض کردیم روشن شد که این مطلب درست نیست. اگر نجاست منجزه هم مانع باشه از صحت نماز، اشکالی نداره که استصحاب بقای طهارت صبح رو جاری کنند برای نفی تنجز نجاست. حالا قائل به مسلک حق و طاعه، اگر بشیم که خب اگر این استصحاب نبود نجاست منجز بود به مجرد شک در نجاست، اگر قائل به مسلک حق و طاعه هم نشیم، بالاخره یک بیان عرفی است برای نفی تنجز نجاست در کنار سایر مؤمن ها و در کنار سایر اصول عملیه‌ای که نفی تنجز نجاست میکنه. از بحث تمسک به فقره ثالثه صحیحه دوم زراره بر استصحاب گذشتیم، اما فقره سادسه دلالتش بر استصحاب واضحه. زراره میگه قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه قال تنقض الصلاه و تعید اذا شككت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. مفاد این فقره سادسه اینه که اگر نمازگزار در اثناء نماز خونی در لباسش ببینه، اگر یقین کنه که هنگام دخول در نماز این خون در لباسش بوده، این نماز باطله. و اگر یقین کنه که این خون در هنگام دخول در نماز در لباسش نبوده، در اثناء نماز روی لباسش افتاده، این نمازش صحیحه و همون جا لباسش رو میشوره، نمازش رو ادامه میده. و اگر شک بکنه که آیا این خون قبل از دخول در نماز در لباسم بود یا بعد در لباسم افتاد، بنا میگذاره که انشاءالله در هنگام شروع در نماز این خون بر لباسم نیفتاده بود، چون قبلا یقین داشت که این لباسش پاکه. استصحاب میگه که بگو در هنگام شروع در نماز هنوز لباسم پاک بوده. اثر شرعی آن حکم به صحت این نمازه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این فقره تعارض داره با فقره ثالثه که میفرمود اگر بعد از نماز بفهمی که لباست نجس بوده، در هنگام نماز نمازت صحیحه، کل نماز در لباس نجس بوده، چون جاهل بودی نماز صحیحه. حالا بعض نماز در لباس نجس بوده، وسط نماز ملتفت بشی بگن نماز باطله، این عرفی نیست. خب این فرمایش درست نیست. شاید خود این که در آن التفات به این که این نجاست صبح قبل از نماز بوده، این باعث بشه که این نماز محکوم به بطلان بشه. اما کسی که تا آخر نماز ملتفت نشه، او نمازش صحیح باشه. این احکام تعبدیه رو نمیشه با صرف استبعاد نفی کرد. در حال جمله لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، ظاهرش این است که نباید مطلق یقین را با شک نقض کنیم و این دلیل بر حجیت استصحاب هست در همه موارد، بدون اینکه اختصاص داشته باشه به استصحاب بقاء طهارت. از بحث راجع به صحیحه ثانیه زراره فارغ شدیم. ان شاء الله در سال آینده کلام واقع میشه در استدلال به صحیحه ثالثه زراره. همه شما رو به خدا می سپاریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.